سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. عرض که امروز سه‌شنبه 21 جون یا جوان 2011 و 31 خرداد 1390. عزیزان می‌دونن که روزای سه‌شنبه رو قرار بر این شده که بذاریم برای رفتن به ریشه ها و بنابراین همین کار رو هم می کنیم و اخبار و تفسیرش و بقیده رو بذاریم برای روزای شنبه. منتها بعضی اوقات چیزهای مهمی هست که واقعا باید اعلام کرد و اونم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران در بند 350 در زندان اوین که عزیزان میدونن از یک یا دو روز پیش 12 نفر از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذای نامحدود زدن به خاطر شیوه رفتار این رژیم، شیوه رفتار ضد انسانیش و به ویژه رفتاری که با حاله سخابی کردن و موجب قتلش شدن و رفتاری که با خدا صابر کردن و موجب درگذشتش شدن و این چهره رژیمه و به همین دلیل در حال حاضر واقعا زندانهای سیاسی ایران تبدیل به یه دژ مقاومت شده. عزیزان دقت بکنن که این قابل پیش‌بینی هم بوده. مقایسه بکنن زندان در اوائل انقلاب رو که چطور اینا صدها و هزاران طباق ساختن و بعد دست به قتل عام زندانیان زدن و الان زندانها تبدیل به یک دژ واقعا مقاومت شده. اینا در اثر تغییراتی که در جامعه به وجود اومده و باید به اینا دقت بکنیم که چطور اینا تونستن در اوائل انقلاب صدها نفر رو بشکنن و در حال حاضر در برابر مقاومت زندانیان واقعا زندانیان بالاخره اینا رو از پا در خواهند آورد و ملت در بیرون که در حقیقت پشتیبان اینها در اینکه در ابتدا واقعا ملت ایران بخش عظیمش پشتیبان زندانیان نبودن و در حقیقت با رژیم بودن و در نتیجه رژیم میتونست بشتن زندانی رو تباب بسازه و اونهایی رو هم که تباب نشدن و حتی بعضی رو که تباب شده بودن قتل عام کردن. عرض شود که اینه که باید بدونیم که چه کسانی در حقیقت عرض شود که دست به اعتصاب زدن، اعتصاب غذای نامحدود 12 نفر از زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط درگذشت حاله صحابی و خدا صابر. بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد الدین باقی، عماد بهاور، قربان بهزادی نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و عبدالله مهمنی. عزیزان میدونن که عماد الدین باقی دیروز در حقیقت زندانیش تمام شده و آزاد شده و در عوض آقای مهدی اقبال اومده و به اینهایی که اعتصاب غذا کردن پیوسته و در نتیجه هنوز 12 نفر دست به اعتصاب نامحدود شده. که البته بحث‌های زیادی راجع به این قضیه هست و ما می‌دونیم که هم آیت الله بیات زنجانی و هم چندین نفر از وکلای دادگستری و هم تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها و گروه‌ها و احزاب سیاسی در واقع خواهان پایان دادن به اعتصاب غذای این عزیزان هستند و من برای عزیزان غیر از آیت الله زنجانی، وکلای دادگستری، فریده غیرت، عبدالفتاح سلطانی، صالح نیکبخت، محمود علیزاده طباطبایی، محمد علی دادخواه، محمد رضا فتحی با انتشار پیامی خواستار پایان اعتصاب این عزیزان شدند. از طرف دیگه جوانان اصلاح طلب میگن که حفظ جان شما اوجب واجبات است و فردای سبز میهن به وجود شما نیازمند است. باید بمانی تا طلوع صبح آزادی را با هم جشن بگیریم. اما این درخواست ما به معنای عرصت عدم مسئولیت زندانبانان در قبال شما نیست. همچنین خانواده های خدا صابر و صحابی نیز روز دوشنبه یعنی دیروز خواستار ملاقات با این زندانیان شدند تا از آنها بخواهند که به اعتصاب غذای خود پایان بدن. شاخه خارج از کشور مجاهدین انقلاب اسلامی هم خواهان پایان دادن به اعتصاب غذای آنها شدند تا از آسیب‌های بیشتر به سرمایه‌های گران‌قدر جنبش سبز ایران جلوگیری بشه. بنابراین عزیزان می‌بینن که واقعا زندانیانی که الان زندانیان سیاسی ما جونشون رو دارن مایه میذارن و البته ملت ما میخوان که اینها جانشون حفظ بشه تا طلوع به اصطلاح آزادی و به اصطلاح ایرانی آزاد و آباد ببینن و با برداشتن این رژیم در حقیقت و یا با عصبت که تغییر این رژیم در واقع. بنابراین این خبریه که من فکر میکنم از اهمیت بالایی الان برخورداره. بقیه اخبار ایران رو به این به اصطلاح چنگ و دندانی که الان به همدیگه دارن در بالا هیئت حاکمه کنونی یعنی حاکمان کنونی دارن به خودشون چیز میکنن، عزیزان میدونن، به طور خیلی خلاصه میدونن که میخواستن که آقای صالحی وزیر خارجه رو در حقیقت چیزش بکنن، استیضاحش بکنن و اونم مجبور شد که بسان این معاون تازهی رو که ملک زاده رو که انتخاب کرده بلافاصله استعفا داد. در حقیقت به سرا اصولگراهای به سرا فقاهتی یا ذوب در ولایت دارن همینجوری در حقیقت به جناح به دولت و جناح احمدی نژاد مشایی فشارهای بیشتر و بیشتری و روز خود به سرا احمدی نژاد رو الان دارن چیز میکنن، امضا جمع میکنن برای اینکه استیضاحش بکنن. همینجوری دارن، یعنی در حقیقت تضاد بین اینها قابل حل نیست و ملت ما شاهد و ناظر اینن که چطور چفتارها دارن خودشون رو پاره پاره میکنن و این به نفع جنبشه واقعا و در اثر وجود و تداوم این جنبشه که در حقیقت این تضاد به حل شدنی در بالا اتفاق افتاده. و البته من حالا با عزیزان خیلی من صحبت کردم، حتی بعد از اینکه فرض بکنیم که احمدی نژاد رو حسش بکنن، بعدش بین باقی مانده های چفتارها اختلاف نخواهد افتاد، برای اینکه مسئله بر سر قدرت و ثروته و در نتیجه شکاف های جدیدی به وجود میاد. فرضاً اگه احمدی نژاد و مشایی را هم حسش کردن، این قابل حل نیست این ریزش ها ادامه پیدا بکنه تا کاملا این رژیم و این حاکمیت از هم فرو بپاشه. تداوم جنبش اهمیت داره، صبر و استقامت، به ویژه استقامت و استقامت و در حقیقت نافرمانی های مدنی به اشکال و انواع مختلفش. بنابراین باید ما در حقیقت اینها رو این اخبار رو دنبال بکنیم. منتها من میپردازم به اون چیزی که به عزیزان قول دادم که رفتن به ریشه ها. بحث رو من از اینجا از یکی دو هفته پیش از اینجا آغاز کردم که موقعی که ما میگیم ریشه یعنی چه؟ ریشه یعنی انسان و باید ببینیم که خود انسان اصولا چجوری انسان میشه. اگر گاهی قد من تکرار میکنم بعضی از چیزها رو، اشکالی نداره، این تکرارها به اشکال و انواع مختلف هستش، ولی مسئله واقعا یه بنیان داره که دائم باید دوباره بهش برگردیم و از زوایای مختلف به قول افلاطون که میگه به اصطلاح موقعی که ما یک مسئله ای رو فرضاً شجاعت یعنی چه و حالا برای اینکه بفهمیم شجاعت یعنی چه، باید از اطراف و اکناف و از زوایای مختلف اینو به اصطلاح مورد بحث قرار بدیم یا بهش حمله بکنیم تا بالاخره ریشه قضایا رو در بیاریم. ولی به هر حال برای پیدا کردن این اشکالی نداره اگه گاهی اوقات به اصطلاح تکرار بشه. بنابراین انسان همینطور که عرض کردم، خب خود انسان چجوری به وجود میاد صحبتش کردیم که چطور موقعی که در حقیقت دستاش آزاد میشه، دست میبره تو طبیعت، ابزار میسازه و بعد این ابزارها رو مجبور با هم دیگه تبادل بکنه و تبادل اینها نیاز به این داره که یک علائمی یا نشانه هایی در واقع برای این ابزار داشته باشه و در نتیجه شروع میکنه به در حقیقت ادای یک سلسله اصوات از حنجره یا از حلقومش و اینها الفبای سخن گفتنه و خود این سخن گفتن اون وقت انسان رو از حیوان جدا میکنه و پایه شعور انسانه. پایه شعور انسان در حقیقت سخن گفتنه. برزن خود نام چامسکی که زبان شناسه و تحقیقات عظیمی راجع به این قضیه کرده و حتی فرزن هگل یا دیویدیون که راجع به تئوری دانش صحبت کردن تمامشون بسیار بحثشون اینه. اونایی که واقعا به ریشه ها رفتن متوجه شدن که منبع و منشأ شعور انسان سخن گفتنه. حالا انسان به چه شکل هر شود که با حیوان چه فرقی داره؟ این لازمه که بسا برای این که خیلی هستن که فرزن میگن که حیوان هم شعور داره، پرنده ها با هم حرف میزنن، حیوانات صداهایی در میارن. فرزن اگر شما، من یادم در همون شوشتر سابق بعضی از ما سقا داشتیم، یعنی به اصطلاح که میرفتن از رودخونه مشک آب رو دو طرف به سای الاغ میذاشتن و گاهی اوقات خود به اصطلاح صاحب این الاغ یا اون کسی که سقا بود خودش داشت شنا میکرد، خرها میفتد و میومد بدون این که اصلا کسی احتیاج داشته باشه، میومد خودش به اون جایی که باید بره و اون صاحبش میباشد دنبالش میاد تا بهش درسه. اصلا و ما میبینیم که واقعا اسب یا و حتی سگ میتونه به اصطلاح عملیاتی انجام بده در بعضی از سیرک ها، مثلا اگه از عزیزان یادشون باشه سیرک هایی که در شوروی سابق بود که فرضاً سگ میگه دو به علاوه دو مساوی با چهار، مثلا رو تخمش یا اینا رو چیز میکنه. بعضی ها بنابراین میگن که پس حیوانات هم شعور دارن. اینطور نیست به نظر من، باید حالا این شکافته بشه. اینم خودش یه موضوع بسیار پر اهمیتیه و اونم عبارت از اینه که حیوانات به دلیل اینکه قدرت سخن گفتن ندارند، یعنی در حقیقت دستهاشون آزاد نشده، ابزارساز نشدن و در نتیجه سخن گفتن رو در حقیقت سخن گفتن درشون وجود نداره، آن نشو انجام میدن واقعا نتیجه این انعکاسات شرطیه یا conditional reflexes. چون چند دقیقه میخوام اینا رو هم باز من در سالهای پیش راجبشون صحبت کردم. من یادم در تلویزیون تماشا که من بودم در حدود 3 یا 4 سال پیش از همین جاها من شروع کردم، منتها خیلی از عزیزان اون زمان با این برنامه آشنا نبودن. در نتیجه من میخواستم انعکاسات شرطی چی هست یا conditional reflexes که واقعا دستاورد بزرگ پاولوف فیزیولوژیست معروف روسی که همینطور که عرض کردم فکر میکنم در 1904 به دلیل کارهایی که روی دستگاه گوارشی سگ انجام داد جایزه نوبل گرفت. البته جایزه نوبلش رو نه به خاطر روانشناسی علمی که پایه‌هاش رو گذاشت، بلکه به دلیل کارهای فیزیولوژی، یعنی در حقیقت جایزه نوبل فیزیولوژی رو گرفت. انعکاسات شرطی چیه؟ بهترین مثالش اینه که الان من اگه بگم لیمو ترش یا سرکه، عزیزان ممکنه بزاقشون جاری بشه. خب چطوره که شما بدون این که ترشی که حالا میخواد لیمو ترش باشه یا سرکه با زبان و یا دهان شما هیچ تماسی برقرار نکرده، چطوره که بزاق ترشون میشه؟ برای این که فرزن سرکه و یا لیموترش اگر روی زبان ما یک قطره چکنده بشه، بلافاصله مقدار عظیمی بزاق در اشراف میشه. راه عصبی این کاملا مشخصه، یعنی روی زبان و اطراف دهان، در حقیقت دیواره دهان، یک سلسله انتهاهای عصبی هست که شبیه در حقیقت اینا مال ذائقه و عصبات انتهاهای ذائقه هستش، که این انتهاهای عصبی میرن به مناطق مخصوصی در مغز و در اونجا فرمانی از مغز، در حقیقت این حسیه، و بعد فرمان حرکتی از منطقه مخصوصی از مغز برمیگرده به عضلات غدد بزاقی، که ما سه جفت غده بزاقی داریم که سه تا به اصطلاح چیز بزاقی اصلیه و تعداد زیادی هم البته غدد بزاقی فرعی داریم که دور تا دور دهان، اطراف دهان هستن و بزاق ترشح میشه. بنابراین این کاملا مشخصه و فیزیولوژیست ها راه های عصبی ترشح بزاق رو در اثر تماس مواد فرزن ترشی یا شیرینی و حالا هرچی به ویژه ترشی ما داریم صحبت میکنیم، اینه که بزاق در اثر این ترشح میشه، راه های عصبیش رو سالهای قرنها پیش مشخص شده بوده. ولی حالا چطوره که اگه ما اسم سرکه یا اسم لیموترش بیاریم بزاق ترشح میشه بدون اینکه که چیزی با دهان ما تماس پیدا نکرده باشه؟ این واقعا میشه گفت قرنها بسیاری از فلاسفه، دانشمندان و غیره و غیره رو دچار تحیر و به اصلاح سردرگمی کرده بوده که منشأ این چیه، و این رو منشأ ماوراءطبیعی بهش میدادن، منشأ حالا انواع و اقسام چیزها. کار بزرگی که پاولوف کرده کشف این قضیه بوده که چطوره که به اصطلاح این به اصطلاح در اثر تفکر، تخیل و غیره و غیره نیست، بلکه این قضیه پایه مادی داره و اونم در قشر مغزه. به چه شکل؟ به این شکل که اگر شما یک یا چند بار در اساس فرضاً به اصطلاح قطره سرکه روی زبانتون بذارید و در همون زمان فرضاً یه زنگی رو به صدا در بیارید، یا بگید سرکه یا بگید لیموترش، چه اتفاقی میفته؟ مرکز شنوایی شما و یا حتی مرکز بینایی شما که در قشر مغز هست با مرکزی که این راه عصبی میبره به مرکز ذائقه، عزیزان دقت بکنن که فرضاً شما یک قطره سرکه میریزید، این میره به مرکز خاصی در قشر مغز، مرکز شنوایی هم صدای سرکه یا یه صدایی رو میشنوه یا زنگی به صدا در میاد، که در حقیقت پاولوف یه زنگی رو به صدا در میاد برای اون سگهای مثل آزمایشگاهیش. در قشر مغز بعد از مدتی بین مرکز شنوایی و مرکز ذائقه یه رابطه برقرار میشه، یک سلول‌های عصبی اینا رو به هم دیگه مربوط میکنن. بنابراین بعد از چند بار اگر شما دیگه قطره به اصطلاح چیز نریزید، قطره سرکه یا آب لیمو روی زبان نریزید و فقط زنگ رو به صدا در بیارید، یا بگید سرکه یا بگید آب لیمو، این ارتباط برقرار میشه، مرکز به اصطلاح که فرمان میده به غدد عضلات اطراف غدد بزاقی تحریک میشه، غدد بزاقی رو منقبض میکنه و در نتیجه بزاق ترشح میشه. یعنی در حقیقت انعکاسات شرطی یه چیزی در تفکر نیست، در تخیل نیست، بلکه پایه مادی در قشر مغز و از طریق سلولهای عصبی داره. حالا این به نظر میرسه که این یه اختراع یا اکتشاف کوچیکه. اکتشاف واقعا پایه اصلا روانشناسی علمی رو به وجود میاره و فوق العاده پر اهمیت، یعنی پیامدهای فلسفی داره. که اولا تفاوت انسان با حیوان چیه؟ اصولا حیوانات چطور خودشون رو حفظ میکنن جانشون رو، در خلاف انسان که از طریق تفکر خودش رو حفظ میکنه. یعنی حیوانات در حقیقت از طریق انعکاسات شرطیه. شما ببینید آهو موقعی که فرضاً یک صدای تیر میشنوه چطور گوشاش و تمام بدنش در حقیقت و حرکت در میاد و خودش رو آماده فرار میکنه. یعنی نه تنها گوشاش حرکت میکنه برای اینکه صوت رو بگیره، بلکه تمام عضلات بدنش، اونم از طریق غدد، در حقیقت غدد بدنشه، آماده میکنه که فرار بکنه. این از طریق انعکاسات شبکیه که اینطوره. و همینطور به اصطلاح سگی که موقعی که 100 بار در حقیقت اون کسی که ترین یا به اصطلاح آموزشش میده اون سگی رو که توی شیر کشتش، که فرزن یکی که گوش یا یه غذا یه چیزی بهش میده و این رو میمیشه، سگ کم کم و کم کم شرطی میشه و میتونه به جایی برسه که واقعا بمیشه 2 و علاوه 2 مساوی با 4. و بعضی ها فکر میکنن که این در اثر به اصطلاح هوشه ارتباطه و شعوره، در حالی که نه، در اثر غریزه است. اون چیزی که ما میگیم غریزه در اساس عبارت از انعکاس شرطیه، conditional reflexes. حالا بر پایه این اون وقت، یعنی انسان همینجوری انسان نمیشه، بر پایه در حقیقت انسانهای بسیار بسیار اولیه انعکاسات شرطی دارن. و حالا حیوانات چطور جون خودشون رو حفظ میکنن نسبت به انسان؟ فرزن حواس پنجگانه حیوانات فوق العاده قوی تر از انسانه. بسیاری از حیوانات شب میتونن ببینن. عزیزان میدونن که موقعی که فرزن زلزله میخواد بیاد، اولین حیوانات هستن که اول درک میکنن و فرزن اسباش شروع میکنن به سم زدن به زمین، احساس خطر میکنن که ما هنوز متوجه نشده. یعنی صداهایی در زیر زمین میشنن برای این که حس شنواییشون فوق العاده قدرتمنده. یا چشم زنبورها، چشم بسیاری از حشرات میتونه اصلا قابل مقایسه با انسان نیست. یعنی در حقیقت حواس پنجگانه حیوانات و اون چیزهای بیولوژیک و غریزیشونه که فوق العاده قدرتمنده که بتونه در برابر حوادث و به اصطلاح چیزهای طبیعی حفظشون بکنه. ولی ضعفشون در کجاست؟ ضعفشون اینه که در حقیقت به عالی ترین شکل ممکن خودشون رو ادپت میکنن یا سازش میدن با یه فضا و یا با یه محیط مشخص و معین. یعنی به عالی ترین شکل ممکن مثل یه گیاه که از طریق در حقیقت به اصطلاح natural selection یا انتخاب طبیعی طی میلیاردها سال یا میلیونها سال فلان درخت خودش رو سازش میده که در چه حرارتی با چه مقدار رطوبت عالی ترین نوع رشد رو داشته باشه. یا حیوانات به همین ترتیب چطور خودشون رو سازش میدن که چطور روی این درختهای جنگلها از یک درخت به درخت دیگه بپرن تا بتونن جون خودشون رو حفظ بکنن. و مخ این نقصشونه. نقص در اینه که اگر شما این فضا و یا این محیط طبیعی رو که طی میلیون ها و یا میلیارد ها سال این حیوان، این جانور، این حشره، این درخت خودش رو سازش داده، اگه اینو تغییرش بدی نابود میشه. از بین بردن طبیعت به چه شکلیه که بسیاری به اصلاح از جانوران و نباتات و انواع و اقسام روز به روز دهتا و صدها از اینا رو در اثر نابود کردن طبیعت و اون فضایی که اینا عادت بهش کردن و به عالی ترین شکل به اون عادت کردن، منطقه نمیتونن به مسئله که تغییرش بدی از بین میرن. انسان ولی چی؟ درسته که از نظر حس شنوایی، بینایی، لامسه و غیره و غیره بسیار بسیار پایین تر از حیوانه، ولی عوض چی جاشو گرفته؟ شعور انسان. به همین دلیله که شما اگر همینطور که عرض کردم مغزه یه گوسفند رو باز بکنید، بخش های پایینیه چه بسلان نخا، چه مخچه و چه به اصطلاح هسته های قاعده مغز بسیار پیش رفتن و حتی خود نخا به اصطلاح اینا بخشایی که مربوط به انعکاسات شرطی و ریفلکس ها و بسیار چیزهای کاملا به اصطلاح غیر عقلانی هستن یا بسیار ربطی به شعور ندارن. شعور چون در قشر مغزه. مقایسه بکنید ببینید همه اون هسته ها وجود دارن، منتها قشر مغزشون بسیار بسیار کوچیکه، در حالی که انسان تا قسم مغزش که فوق العاده بزرگه، یعنی بخش بویژه قدامی و بسا لترال هستش که دو طرف و البته پشت مال مرکز بینایی هست، اینا رشد کرده قشر مغز و بویژه قشر خاکستری مغز که مرکز شد. این جای اون به اصطلاح تمام غرایز حیوان رو میگیره و در نتیجه انسان با این که از نظر فیزیولوژیک بیناییش بسیار بسیار کمتر از یه گربه است یا حتی یه اسبه یا حس شنواییش انسان بسیار بسیار ضعیف‌تر از اون است، ولی عوضش چون شعور داره میتونه خودش رو با هر محیطی سازش بده. اگه هوا گرم شد میره به منطقه دیگه، اگه آب خوش شد مهاجرت میکنه میره جای دیگه، برای اینکه هم قدرت اینو داره که هم از نظر غذایی تنوع به وجود بیاره، هم از نظر پوشش و خودش رو خلاصه با انواع و اقسام به اصطلاح چیزها سازش بده به دلیل وجود شعوره که بسیاری از حیوانات و نباتات نمیتونن. و موقعی که ما انسان ها اون وقت میاییم به اینها رو این محیط زیستشون رو نابود میکنیم و در نتیجه صدها و صدها هزار واقعا از این انواع رو به تدریج از بین میبریم. حالا بنابراین این چند کلمه ای راجع به خود به اصلا انعکاسات، ولی آیا انعکاسات شرطی در خود ما وجود داره یا نداره؟ مسلمه که وجود داره، یعنی ما بدون انعکاسات شرطی نمیتونه اصلا شعور انسان پا بگیره بعد اصلا به وجود بیاد. فرضاً خود همین ترشح بزرگ شما عزیزان، فرضاً برای اینکه دستگاه هاضمه ما خوب کار بکنه باید غدد بزاقی ما خوب کار بکن، باید غدد معده و روده، صفرا، همه اینا خوب کار بکن. حالا اگر فرزند موقع غذا خوردن مشام ما یه بوی خوب به مشاممون برسه، تمام اینا آماده میشه برای اصطلاح هضم غذا. فرزند بوی زعفران و یا برنج هر جوت که دمسیاه خودمون یا باسماتی هند آدم به مشامش بخوره، یا مثلا برنج مثلا امریکایی یا تایلندی باشه که از هیچ مثلا عطری نداره، اینا با هم فرق میکنه. یعنی در حقیقت شما فرضاً برای هضم غذا انسان احتیاج داره که دستگاه هاضمه‌اش آماده بشه برای اینکه عمل بکنه، برای اینکه دستگاه هضم غذا، ما فکر نکنیم که از معده یا روده شروع میشه، از خود دهان شروع میشه. یعنی بزاق اولین ماده اینه که باید روی غذا برای به اصطلاح شکستن به اصطلاح مولکول های غذا به اصطلاح روی به اصطلاح لقمه غذا به یه چیز عمل بکنه، بنابراین از خود دهان شروع میشه و بنابراین ترشح بزاق فوق العاده مهمه و طبق این اکاسات شرطیه که ما بزاق ترشح میکنیم، همون بوی غذا، اصلا عطر غذا در واقع، و یا فضایی که آدم میخواد غذا بخوره، که فرزن فرانسوی ها میشن در اون کافه های چیز با خیال راحت یا ایتالیایی ها غذا میخورن، در حالی که مثلا در امریکا یه ساندویچ میگره همجوری در حالی که داره کار میکنه یا قدم میزنه. حالا اینا مثال هایی که عزیزان دقت بکنن که خود این اکاسات شرطی برای زندگی روزمره ما، حتی برای انواع و اقسام چیزهای فیزیولوژیک دیگه، فرزن برای عرصبت که عمل سیکس خودش به اصلا احتیاج به یه مقدار چیزهای فیزیولوژیک و انعکاسات شرطی تا به اصلا انسان به اصلا آماده هر کدوم به اصلا از اعمال فیزیولوژیکی به اصلا میخواد انجام بده یک پرپریشن میخواد، یه اصلا آمادگی میخواد. از جمله همینه که ترشح بزاق که عرض کردم، و نه تنها بزاق بلکه به اصلا ترشحات معده و روده آماده میشه برای اینکه غذا رو به اصطلاح بپذیره، پذیرای غذا بشه، و اون موقع دستگاه به اصلاح هاضمه. یعنی همه اینا اهمیت داره. برای یه زمانی من شروع کردم به سالم زیستن صحبت کردم، راجع به سالم، همه اینها در حقیقت تأثیر داره. سالم زیستن واقعا جنبه های روانیش فوق العاده پر اهمیته، که همین جنبه های روانی هستش که باعث سالم موندن انسان میشه. در پایه اینها اون وقت انسان همینطور که عرض کردم دست میبره توی طبیعت و شروع میکنه کنش و با کنش با طبیعت.